أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل بيته الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. فإذا أكرم الله عبدا بهذه الثلاثة هان عليه الدنيا والخلق وإبليس والخلق. ولا يطلب الدنيا تكاثرا وتفاخرا ولا يطلب ما عند الله عند الناس عزا وعلوا ولا يدع ايامه باطلا. امام صادق علیه السلام به عنوان می فرمایند که سه چیز است که اگر خداوند توفیق بدهد و این سه چیز را نصیب شخصی بکنه، برای او این مسائل حاصل میشه. یکی این که بنده ملکیتی در اونچه که خداوند به او داده احساس نکنه، این یه مطلب. مطلب دوم، تدبیری برای خودش نیندیشد و امور خود را به خدا واگذار کنه و خیر و صلاح او را بر خیر و صلاحی که خودش تشخیص میده از روی هواها و از روی اموری که صحیح او با سقیم او مختلط است. چون اگر انسان مطلبی را صحیح تشخیص بدهد، همون تشخیص و اختیار الهی است، تفاوتی نمی کنه. انسان مسئله ای را با هوا و با تعلقات و با دخالت مسائل دنیوی که سبقه و رنگ الهی گرفته مخلوط کنه و بعد این را برای خودش طریق و مسیر قرار بده، نه، این فایده ای نداره، این قاطیه. واقعا امر خودش را به خدا تفویض کنه و واقعا امور خودش را و تدبیر امور خودش را به او واگذار کند، در این صورت حضرت می‌فرمایند که به اضافه مطلب سوم که جمله اشتغالش به اونی باشد که خداوند امر می‌کنه و نهی می‌کنه. خب این سه مطلبی است که حضرت می‌فرمایند یک بنده باید به این سه مطلب بپردازد. حالا اگر خدای متعال او را توفیق داد و این سه مسئله برای او حاصل شد، نتیجه حصول این سه مسئله این است که دنیا و شیطان و مردم دیگر در برابر او نمی توانند عرض اندام کنند. هان علیه یعنی سست میشه، پست میشه، از اون ابهت و جلال و مقام اونها کاسته میشه، چون ابلیس برای خودش مقامی داره دیگه. حالا اگر امروز خداوند به ما توفیق داد یه شمه ای از مقام جناب ابلیس رو ما عرض کنیم خدمت رفقا و دوستان تا بدانن که این بزرگوار رو دست کم نگیرن. این خیلی برای خودش حساب و کتاب و دفتر و دستکی داره. ولی با تمام این احوال اون ابهت و جلال ابلیس دیگه برای او سست میشه، یعنی بر او غالب میشه، غلبه میکنه، بر او مسلط میشه. و مطلب دیگر این که مردم دیگر از چشم او میفته، حساب و کتاب های مردم دیگر برای او صورت دیگری پیدا میکند، توقعات مردم دیگر چهره دیگری به او می نمایاند، تمنیات مردم و خواستهای مردم برای او دیگر مفهوم دیگری پیدا می کند، چنان این در این طرف جوی و مردم در این طرف جوی قرار می گیرند، این در این طرف نهر و مردم در طرف دیگر قرار می گیرند. البته حالا باید ببینیم که این مردم کی هستند و چه توقعاتی دارند، و یا اینکه جناب ابلیس که ما قول دادیم در جلسه گذشته راجع به ایشون این دفعه صحبت کنیم، آخر بالاخره ایشون هم یه حقی برگردن همه ما دارن، چون اگر نبود ایشون این دنیا به پا نبود. امام عسگری علیه السلام، حضرت امام حسن عسگری میفرماید لو عقل الناس کلهم خرابت دنیا. اگر همه مردم عاقل بشن دیگه دنیا خراب میشه، چیزی از دنیا دیگه باقی نمیماند. علا کل حال ایشون حق بزرگی برگردن همه ما دارند و حق بزرگتری برگردن سلاک دارند، که حالا اگر خدا توفیق بده ما بتونیم به این نکته بپردازیم. آخه نباید دیگه ما دیگه خیلی هم خدا رو خوش نمیاد ما شمشیر رو بکشیم و با تازیانه بیافتیم به جونش، یقدی هم باش راه بیایم، یقدی هم باش کنار بیایم، یه خود تعریفش رو بکنیم. بله یه خورده خوبه، بد نیست. امام صادق علیه السلام همونطوری که در مجلس قبل اگر خدمت رفقا و دوستان نظرشون باشه عرض شد که در این عبارت مطالبی را میخوان به عنوان بفرمایند. اول اینکه نتیجه این سه امر چه خواهد بود؟ تدبیر امور به پروردگار، عدم احساس ملکیت و تعلق نسبت به مایه تملک، هر چه میخواد باشه، چه تمام زمین را به اسم یه فرد کنند، چه یه لباس و یک پیراهن به اسم او باشه، تفاوتی از این نقطه نظر در راه و سیر و سلوک و خروج از تعلقات ندارد. یعنی زیادی و کمی ارتباطی به این مطلبی که باید به او بپردازیم و منظور کلام امام صادق علیه السلام است نداره. و دیگر این که امور خود را به آنچه که مورد رضای الهی است بگذراند، در آنچه که خداوند به او امر کرده و یا اینکه خدای متعال او را نهی می‌کند و باز می‌دارد. این یک مسئله. مطلب دیگر این که حضرت در اینجا این سه نکته را در کنار هم قرار میدن و این علتش چیست؟ یکی دنیا و یکی ابلیس و شیطان و سوم مردم، خلق منظور از حضرت که می‌فرمایند خلق در و دیوار که نیست، در و دیوار که نیست، حیوانات که نیستن، جن و ملائکه و اینها که نیستن، اونها برای خودشون حساب و کتابی دارن، ارتباطی به ما ندارند. منظور از خلق یعنی همین مردم. و منظور امام علیه السلام از خلق اون افرادی که ما با اونها ارتباط نداریم هم که نیست، چون به ما چه مربوط؟ افرادی که الان در اون طرف در افریقا زندگی میکنن چه ارتباطی به ما داره که امام بیاد بفرماید که از اونها برحذر باش؟ ما اصلا که اونها رو میبینیم که حالا بخوایم برحذر باشیم یا نباشیم. مردمی که الان در امریکا دارن زندگی میکنن چه ارتباطی به ما دارن؟ اونا برای خودشون زندگی دارند، ما برای خودمون زندگی داریم. امام که نمیفرماید هان علیه افرادی که در اونجا هستند. مردمی که در استرالیا دارن زندگی میکنن برای خودشون زندگی میکنن، ما اصلا که اونها رو در عمرمون یک بار هم نمیبینیم، که خود امام صادق هم ندیده اونها رو به حسب ظاهر، حالا به حسب چشم. فقط امام صادق در همون حیطه مدینه و شهر و همون محلی بوده حضرت که داره با عنوان داره این مطلب رو بیان میکند. و وقتی که به عنوان میفرماید مردم دیگر اون ابهت و موقعیتشون را پیش تو از دست خواهند داد، منظور کیه؟ یعنی همین همسایه، همین همسایه، همین مردم کوچه و خیابان، همین قوم و خیش، همین افرادی که با اونها روز و شب سر و کار داری، نه اون افرادی که در اون طرف امریکا هستن. افرادی که امریکان به ما چه مربوطه؟ حالا چه با فوششون بدیم یا ندیم، برای خودشون دارن زندگی میکنن. امام میفرماید به خودت بیا به پرداز و درد بی درمان خود را در محدوده خودت بیا، نه اینکه این ور اون ور برو. و جسی چی خواهم میگم؟ ای به این در اون در نزن، بیا اون درمان را در همان محدوده منزل خودت اونجا بیا پیدا کن، نه اینکه از اینجا فرار کنی، به چپ بزنی، به راست بزنی، به بالا بزنی، به پایین بزنی. اونا به ما چه مربوطه؟ ما به اونها چه مربوطه؟ این حرفا چیه؟ در همون اتاق خودت درمان را بیاب، در همون دوشکی که رود نشستی، در همون صندلی که روش نشستی، در همون لباسی که درون اون لباس قرار گرفتی، در همون جا درمان را بیا پیدا کن. از کی داری فرار میکنی؟ به کجا میخوای مطلب رو بزنی؟ از چه حقیقتی میخوای فرار کنی و قالب غیر حقیقی را در لباس حقیقی میخوای در بیاوری؟ از کی؟ پس امام علیه السلام که میخواد میفرماید هان علیه الخلق، مردم بر او، داریم نزدیک میشیم به مسئله ها که منظور امام از این مردم کیه؟ خودمونیم آقا، همین خودمون. حالا این خودمون فعلا باشه تا ببینیم چه محدوده ای از این خود و چه مرتبه ای از مراتب وجودی که بر انسان حاکمه. خب این هم یه مطلبه، که این مطلب بسیار مطلب مهمی است. دنیا، ابلیس و خلق، این ستا را امام صادق علیه السلام در کنار هم گذاشتن. اینها پست میشن، اینها بی اعتبار میشن، اینها از ارزش میافتن. انسان دیگه یه جوری دیگه به اینها نگاه میکنه، به ابلیس یه قسم دیگه نگاه میکنه. تا به حال یه قسمی ما نگاه میکردیم و درستم نگاه میکردیم، نه اینکه خلاف باشه و باید هم اینطور باشه، منتها امام صادق علیه السلام میخوان مطلب رو ببرن بالا. نمیخوان ما اینجا توقف کنیم، که نمیخوام از ابلیس یه بت بتراشیم در مقابل او و در قبال او تواضع کنیم. بزرگ پنداشتن ابلیس انحطاط از اون مقام عز و علو و متانت و درجه ایست که خدای متعال برای من و شما قرار داده. بزرگ پنداشتن ابلیس عبارت از تواضع و سجده در قبال این شخصیت بزرگ و این شخصیت عظیم. امام صادق میفهمد ابلیس کیه بخوای حالا اینو بزرگش کنی؟ یا اینکه البته باید مواظب باشیم، همونطوری که خدمتتون عرض شد، حالا امروز هم مقداری به این مسئله میپردازیم. اما هان علیه، پست میشه، دنیا دیگه در قبال افراد پست میشه، زیبایی های دنیا برای افراد دیگر جلوه نداره، جاذبه هایی که افراد دیگر را به سمت خود میکشاند و در محالک قوتور میکند و اونها را از بین میبرد و استعدادهای وجودی اونها را همه را نابود میکند و از افراد به یک جسم بیجان و یک میت بیروح میسازد، دیگر اون جاذبه ها برای انسان دیگر جاذبه نیست. خنده آوره. درست. یه بچه وقتی که یه دونه ماشین دستش گرفته کوک میکنه راه میره، شما وقتی که نگاه این کنید هر چی صداش میزنید اصلا تمام حواسش به این ماشینشه، اصلا نگاه نمیکنه پدرش داره صداش میکنه، اعتنای باباش نمیکنه. چرا؟ چون تمام وجودش رو همین ماشین کوکی گرفته. همین اینقدر. فرض کنید که 5 تومنه، 5 تا 1 تومنی، 10 تا 1 تومنی هم بیشتر نیست. اما چی؟ قشنگه. وقتی نگاه میکنید بچه قرمزه، این قرمزه قشنگه، اینم اینجوریش که میکنیم اه میره جلو، عجب، این چیز عجیبی است، این چه مسئله خارق العاده است، ندیدیم ما این چیز. فشارش بدیم بعد بره جلو، این چجور میشه قضیه؟ حالا هر چی پدر صدا میکنه بیا غذا بخور، اعتنا نمیکنه. مادر هر چی صداش میکنه اعتنا نمیکنه. بابا اینا تو رو به وجود آوردن، اینا تو رو بزرگت کردن، اینها تو رو به اینجا رسوندن، اینها زندگی تو رو به عهده گرفتن. اینا که دارم عرض میکنم یکی یکی روش فکر کنید، نمیخوام براتون قصه بگم. همینه، ما هم به همین شکل هستیم. این ماشین کوکی رو میره و تمام وجودش رو میذاره رو همین ماشین، داره میره جلو و کیف میکنه و میخنده، میگه آی بابا نگاه کن ببین دومت رفت جلو، این دفعه بیشتر فشارش دادم، نمیدونم چیکار کردم دیگه دومت رو نیم رفت. تمام وجود او را همین قرار داده. خب حالا شما به این نمیخندید؟ شما یه پدر به این نمیخندید؟ نگاه میکنم نگاه کن، فکرش اینه، احساسش همینه، تعلقش همینه، امنیه و خواستش همینه، همش چیه؟ دنیا براش اومده تو این. آقا زلزله شد در بم 40,000 نفر مردن، میگه بذار من ماشینمو کوک کنم دومت بره جلو، نمیگه، میگه دیگه. آقا اونجا جنگ شد الان دارن میزنن میکشن چه میکنن، میگه ببینم چقدر این جلوتر میره. آقا اونجا اینطور شد، آقا اونجا اینطور شد، هیچ کاری نداره. درست. اما شما که یک پدر هستید، شما که فکرتون بالاتر هست، شما که سعه وجودی بالاتری از او دارید، چه میکنید؟ به او میخندید و او را به حال خود میگذارید و اگر ببینید داره از حد تجاوز میکنه دست او را میگیرید و میگید تا اینجا دیگه بسه، این مقدار به بعد دیگه باید به غذا بخوری، دیگه گرسنته، دیگه اینجا خطر داره، دیگه اونجا خطر داره، او را رعایت میکنه. اگر نکنید شما هم مثل همون ماشین کوچی هست، مثل همون بچه ای. اگر شما این بچه را به حال خود بگذارید شما هم شدید همون. پس دیگه بین شما و بین او چه فرقی است؟ چه فرقی؟ تو سرما میخواد بره تو آب شنا کنه، شما میذارید بره شنا کنه؟ نمیگذارید. میخواد بره از فرض کنید که پشتبان خودش را بیاندازه، خوشش میاد، نگاه میکنه میبینه بادکنک آوردن دارن میفروشن، اینم از اون بالا نگاه میکنه چیکار میکنه؟ یه دفعه میپره بادکنک ها رو بگیری دیگه، بچه همینه دیگه. شما یه مرتبه پشتبان رو حصار میبندید، نرده میگذارید که این نتواند محکوم احساسات خودش بشه و اختیار عقلانی که اصلا درش وجود نداره بیاد او رو کنار بگذاره و اون احساسات رو بیاره جلو. این دنیاست. خب این افکار و این خصوصیات برای چه کسانی است؟ برای اونهایی است که اینها منغمر در این جاذبه ها هستند، منغمر در این خیالات هستند، منغمر در این برداشت ها هستند. فکر اینه، تعلق اینه. آیه شریفه قرآن راجع به ابلیس می‌فرماید: یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. ینزع عنهما لباسهما لیوریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ای بنی آدم مواظب باشید، حواستون جمع باشه، مبادا شیطان شما را گول بزنه، به فتنه بیاندازه. یفتنن نکم یعنی به فتنه، به امتحانی که از اون امتحان سربلند بیرون نیاد. اینو میگن فتنه. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. معناش همینه، مواظب باشید در اون فتنه و امتحانی نیفتید که تر و خشک را بسوزاند. لا یفتنن نکوم الشیطان، یه وقت شیطان شما را به فتنه نیندازد، همونطوری که پدر و مادرتون را به فتنه انداخت، حضرت آدم و حضرت حوا را به امتحان و به فتنه انداخت، به آزمایش انداخت، به آزمایش انداخت. از اینجا به بعد دیگه میخوام رفقا خوب دقت کنند، چون به زنگاه مطلب امروز ما در این مقدار از آیه است. لیوریهما سوآتهما، صحبت امروز ما را این تیکه تشکیل میده تا این که بدیهای اونها را به اونها نشان بده. لیوریه ارائه بده، نشان بده. سوآتهما بدیهاشون. خب اینها از بهشت آمدن بیرون دیگه، از بهشت آمدن بیرون، و وقتی که آمدند از بهشت بیرون، عریان آمدند از بهشت بیرون. عریان آمدند یعنی چی؟ یعنی هیچی تنشون نبود، خیلی خوب و خیلی راحت، هر دو کاملا اهل توحید و موحد، هیچ لباس نداشتن. گفت شو مجرد، شو مجرد را ببین، قشنگ آمدن بیرون. و از این نحوه تعبیر میاره لیوریه هما سوآته هما، بدیهای اونها نمایان شد. اون چرا که اینها میبایست بپوشانند این نمایان شد. درست. اما امروزه مثل این که دیگه خبرها نیست، شیطان نمیتونه از این کارا دیگه بکنه، چون همه چی دیگه عالی شده، دیگه نه بدی وجود داره نه چیز وجود داره، هیچی دیگه، همه الحمدلله دیگه خوب. و از این بعد شیطان از یه راه دیگه وارد بشه. انه یراکم هو و قبیله، ای مردم، ای بنی آدم، بدانید که شیطان شما را میبیند و قبیله او و جنود او، افراد او، شما را من حیث لا ترونهم، اما شما نمیبینید. اینجا مشکله. او شما را میبیند و شما او را نمیبینید. او شما را احساس میکند و با شما در تماس است، اما شما او را احساس نمیکنید. شما او را لمس نمیکنید. شما به این موجود پی نمیبرید. مدرکات شما نمیتواند یک همچنین موجودی را در کنار خودتون احساس کنه. مدرکات شما نمیتوانه. اگر احساس کند مسئله صورت دیگری به خود میگیره، اما شما نمیتوانید. در پی این مطلب خدا میفرماید انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را اولیا قرار دادیم برای اونهایی که ایمان ندارند. شیطان پس معلوم میشه ولی همه کس هم نیست، با هر کسی هم نیست، مخصوص یه عده افراد، و اون افرادی است که ایمان ندارند، اون افرادی است که اعتقاد ندارند، اون افرادی است که مقادیر و مشیت عالم وجود را منتسب به مسبب الاسباب و مؤثر در عالم نمی‌دانند. این به اونها برمیگردد، با اونها ارتباط دارد و با اونها قرین است. در این آیه نکاتی وجود دارد. خداوند می‌فرماید که یا بنی آدم لا یفتنن نکم الشیطان، شیطان شما را به فتنه نیندازه. کما اخرج ابویکم من الجنه، همونطوری که پدر و مادر شما را، حضرت آدم و حضرت حوا را، آمد از بهشت خارج کرد، از بهشت آمد بیرون کرد. خب حضرت آدم و حضرت حوا چگونه از بهشت خارج شدن؟ چطور شد که از بهشت خارج شدن؟ شیطان آمد چه کرد؟ آمد وسوسه کرد، آمد برای اونها زینت داد، آمد در قبال اوامر و نواهی الهی مطلب دیگری را قرار داد در کنارش. چون خداوند و حضرت آدم و حوا گفته بود لا تأکلا من هذه الشجره، از این شجره نخورید، از هر درختی میخواید برید بخورید. و خیلی عجیبه ها، انسان اینطوریه، به همونی رو میاره که از اون نهی میکنن. اگر بگن آه این فرض کنین که 100 هکتار زمین همش باغ، همش میوه است، همش استخر، همش چیه، برو هر کاری میخوای بکن، هر چی تمتعی میوه، اما به این 10 متر کار نداشته باش. حالا فرض کنین 10 متر درخت چیه، آدم اول میره سراغ این 10 متر، یعنی همونی که ازش نهی شده. 100 هکتار میذاره کنارا، بلند میشه میره. و اینی که میگم خدمتتون، این واقعیت ها، اگر ما بدانیم که خدای متعال چه نتیجه ای بر تکالیف و بر انجام تکالیف برای ما قرار داده و ما را به چه نتایجی میرساند و به چه آثاری ما متحقق خواهیم شد و به چه فعلیت‌هایی خواهیم رسید و این استعداد را به چه فعلیتی میرسانیم در اثر اطاعت و در اثر عمل به تکلیف و در اثر پیمودن راه خدا، اون وقت خواهیم دید که نسبت بین اون آثار و نسبت بین این لذائذ دنیوی و شهوانی و وارد شدن در جاذبه های عالم دنیا نسبت مانند نسبت به اضافه بی نهایت تا منهای بی نهایته، نه نسبت 100 هکتار و 10 جیری، یه عدد جبری به اضافه بی نهایت، این طرف نه این طرف صفر، منهای بی نهایت. اینی که من خدمت رو عرض میکنم مبالغه نیست. وقتی که انسان بداند و متوجه بشود که خدای متعال چه نصیب اولیاء او کرده است، اون وقت به این عرض بنده پی خواهد برد. اون وقت کلام امام عسگری علیه السلام لو عقل الناس لخربت دنیا، اون مفهوم خودش رو پیدا خواهد کرد که اگر مردم همه عاقل بخوان زندگی کنند و عاقل باشند، دیگر دنیای وجود ندارد، دیگر جاذبه های وجود ندارد. علا کلا این حقیقت، این خصوصیت انسانه، نسبت به اون چه که نهی می شود میره نسبت به او روی میاره، نسبت به اون چه که از او نهی میشه، از او برحذر میشه. ما آمدیم به آدم و به حوا گفتیم شما می توانید از این بهشت استفاده کنید، نه در این بهشت گرسنه خواهی شد و نه در این بهشت تشنه خواهی شد، نه رنج در این بهشت برای شما پیدا خواهد شد و نه به مصیبتی مبتلا خواهی شد. ما آمدیم به او گفتیم، و این گفتن تکوینی است، یعنی خود حضرت آدم و حضرت حوا این مطلب را در اونجا احساس می کردند و این مطلب را در اونجا می یافتند، اما اون نکته‌ای که در اینجا باید بهش توجه کرد این است که این وجدان و این یافتن این مطلب هنوز در مقام رسیدن به فعلیات نبوده و هنوز در مقام وصول به مراتب کمال نبوده است و هنوز اون آثار تعلق به دنیا و حضور در اون دنیا در زوایای نفس این دو وجود داشته و الا دیگه تمایلی ندارن، یه معنا نداره. اگر یک شخصی به مقام فعلیت برسد، فرض کنید که مانند ملائکه دارای مقام فعلیت هستند، مقام فعلیت یعنی مقام کمال، یعنی رسیدن به یک مرتبه از عقل. الان شما یک کار ضروری دارید، میخواید مسافرت کنید، و سریعا باید حرکت کنید تا به اون وسیله بخواید برسید. مسافرت هم مسافرت طولانی است و از دست میره. میخواید مکه مشرف بشید. حالا فرض کنید که من باب مثال فرزند شما همین ماشین کوکی قرمز رنگ رو میاره و میگه بابا بیا با من بازی کن. من هم بازی ندارم. من فقط تنها هستم. بله در این موارد تقصیر بابا هم هست. باید هم بازی درست کنن. که دیگه نه بچه ها سراغشون. این کم بود باعث میشه اونها چیکار کنن؟ بابا را به عنوان انبازی قبول کنن. اما اگر مشکل حل بشه اونم بلند میشه به بابا دیگه کاری نداره. بلند میشه میره با انبازیش بازیشو میکنه. خب حالا میگه من میخوام بیام با این بازی کنم. الا بلا گریه میکنه بعد بیام بازی کنم. شما میبینید داره دیر میشه. بلند میشه میره با او بازی کنید. هواپیما بره حرکت کنه و شما بمونید از این سفر بمونید یا نه؟ این مسئله ای که باعث می شود شما این نکته را کنار بگذارید و به او ترتیب اثر ندید، شکلاتی بهش بدید یا آب نباتی بهش بدید، او را در بغل بگیرید، نوازشی بکنید، به یک نحوی سرش رو گرم بکنید و بعدم از اون طرف آهسته بدونید که متوجه بشه، فرض بکنید که برید، اون چه عاملی است که شما را به این کار وامی دارد و از پرداختن به بازی او مانع می شود؟ اون مرتبه کماله. یعنی شما و ما در یک مرتبه کمال عقلانی در این مرتبه، یعنی در این موقعیت، حالا نه بالاتر، قرار گرفتیم که عمل او را برای او صحیح، اما پرداختن خود را به او عبث و بیهوده و لغو می دانیم و هیچ عاقلی نمیاد این کار انجام بده. عاقلی بیاد سفر خودش را لغو کند به خاطر اینکه باید یک ساعت با بچه فرض کنه که ماشین بازی کنه، ماشین کوکی بازی کنه، نمیاد این کار را انجام بده. این را میگن مرتبه کمال عقلی. در این مرتبه ملائکه از نقطه نظر رسیدن به مرتبه کمال عقلی به این مرتبه رسیدند، یعنی به مرتبه رسیدند که اوامر الهی و نواهی الهی را در وجود خود محقق کردند. اصلا نمیرن به، نه اینکه نفهمند، نه اینکه ندانند، نه اینکه هیچ مانند این دیوار و مانند این سنگ و گچ چیزی احساس نداشته باشند. نه، احساس دارند، خوبم احساس دارند، خوبم میفهمند و برخلاف اونچه که راجع ملائکه گفته شده که اصلا سنخیت اونها فرق میکند، ملائکه از نقطه نظر وجودی به مرتبه نورانیت محض در همان مرتبه خودشون و کمال عقلانی در همان مرتبه رسیدن که مرتبه احساس و درک ملاکات نفس الامریه است. ملاکات و احساسی که با اون احساس دیگر اون خصوصیات مطالب خلاف نمیتواند برای اونها جاذبه داشته باشه. این احساس رو پیدا کردن. لا یعصون ما امرهم الله و هم به امرهی یعملون. اسیان نمی کنند. اسیان کردن و اطاعت از باب تقابل سلب و ایجاد نیست، بلکه از باب تقابل عدم و ملکه است. یعنی موقعیت ملائکه موقعیت اسیان است، اما اونها اسیان نمی کنند مثل انسان. می توانند مخالفت کنند، نه اینکه نتوانند و چوب و آهنند. چوب و آهن اسیان نمی کند، چوب دیگه. شما این آهن رو بردارید تیراهن از او بسازید یا آهن رو تبدیل به چاقو بکنید، اون چه تقصیری داره؟ شما آهن رو بردارید از اون میز بسازید یا آهن رو بردارید تبدیل به یک تبر کنید و بر سر یه شخص بزنید، چه تقصیر داره؟ آیا میشه گفت در اینجا این آهن مقصره؟ آیا ملائکه مثل این آهنند؟ شما چوب را می توانید از اون صندلی بسازید، همون چوب را می توانید به یک چماق تبدیل کنید و یک با یک نفر یک نفر از بین ببرید، حالا اون چوب مقصره؟ نه، ملائکه عصیان نمی کنند، می توانند بکنند و نمی کنند. می توانند چرا؟ چون از نقطه این همین مطلب و مثالی که عرض کردم، آیا اصلا امکان داره یک نفر مسافرت خودشا به خاطر بازی با یه ماشین کوچیک فرض کنی که بچهش به لغو کنه؟ اصلا میشه؟ میگن دیوانه است دیگه، میگن دیوانه است و هیچ وقت کسی این کارو نمیکنه و در صدد برمیاد او را آرام کند، نه اینکه خودش را با او تطبیق کند، نه اینکه خود را در اون مرتبه او درآورد، نه، او را آرام میکنه، سر او را گرم میکنه، برای او وسیله انصرافی پیدا میکند. ملائکه به این مرتبه رسیدن، درست شد؟ خب حضرت آدم که در اون بهشت بود، این حضرت آدم هنوز به مرتبه کمال عقلانی نرسیده بود، اگر میرسید از این گندم نمیخورد. پس حالا این بهشت را متوجه شدیم که چه بهشتی است. بهشتی بوده است که در اون بهشت مراتب نعمت و مراتب فعلیت در مرتبه بروز و ظهور حقایق کمالیه انسان نبوده، بلکه در مرتبه اون کیفیت وجودی انسان بوده است. انسانی که تعلق به مادم هنوز در او قرار دارد، این بهشت بوده. انسانی که هنوز در وجود او معجونی از دنیا و از جنبه ربوبی بوده، یعنی همون مرتبه استعداد، درست؟ این انسان و این آدم که برای همه ما هست و این آیه جنبه سمبولیک دارد، نه اینکه واقعیت نداشته، واقعیت داشته، ولی حکمش برای همه افراد ما هست. ما همه گندم خوردیم در اینجا رفقا، بی برو برگرد. یعنی هم این جناب ابلیس بزرگوار خدمت بابا بزرگ ما رسیده و هم خدمت ما رسیده. اگر خدمت ما نمی رسید، ما الان در کنار شما در روز جمعه نبودیم، هنوز در اون عالم متنعم بودیم. پس یکی از بزرگترین منت‌هایی که جناب شیطان بر ما و شما دارد، این که باعث شده ما الان خدمت شما برسیم، این یکی از اونهاست، درست شد؟ اگر او نمی آمد و به ما در اون عالم از اون گندم نمی داد، اون مراتب تکاملی برای ما پس از این پیدا نمی شد. اون اومد این کارو کرد، درست شد؟ حالا این فعلا پیشتر آمدش تا اینکه بعداً ما کم کم روی این مسئله بخوایم صحبت بکنیم و بیشتر این بزرگوار را به رفقا و به دوستان معرفی کنیم تا رفیقشون خوب بشناسن و بدانن که چه دوست و محب و شفیق رفیقی خداوند برای اونا قرار داده. علا کل حال و دیدمون را یه قدری نسبت به او عوض کنیم و تغییر بدیم و با یک دید دیگری به او نگاه بکنیم که خیلی هم از دست ما ناراحت نباشه. خب حالا این موقعیتی که برای حضرت آدم و برای ما پیش آمد، به قول خواجه میفرماید چی؟ آقا باید دیگه شعرشو بلد باشن. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. من ملک بودم یعنی اشاره به همون مقام استعداد که هنوز مراتب کمالی در وجود ما محقق نشده بود، که حالا از او تعبیر به مقام زر می کنند. البته مقام زر بالاتر از این مقام حضرت آدم هست. مراتب ملکوت در جنبه عدم وصول به مراتب فعلیت، یعنی همون مرتبه استعداد که نازل می شود و به صورت در میاد. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. بعد حالا جواب میده از خودش، میگه پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. اون اومد به دو تا گندم روزه رضوان را فروخت. اما اون روضه رضوانی که در مقام چیه؟ در مقام استعداده. میگه او به درد نمیخوره. من ناخلف باشم اگر به جوی نفروشم، من اون روضه رضوان رو نمیخوام، من یک روضه رضوانی میخوام چون روضه رضوان فعلیته، دیگه در اونجا همه استعدادها به کمال رسیده، دیگه در اونجا همه جهات وجودی من به فعلیت رسیده، اون را من طلب میکنم و اون را هم راحت میفروشم. خدا خیرش بده خواجه حافظ، یه دعایم برای ما بکنه. تو به یک جو فروختی، ما هنوز اندر خم یک کوچه هستیم. علی کل حال این موقعیت و این مقامی که حضرت آدم داشته در اونجا، این مقام، مقام چی بوده؟ مقام جمع بین دو جهت ربوبی و جهت خلقی و غیر ربوبی، جهت روحانی و جهت دنیوی، جهت اخروی و جهت مادی و تعلقات به مادی و دنیوی. این مقام مقامی بود که توانست شیطان بیاد گول بزنه. اینجا آمد گول زد. خب بیا نگاه کن. خب حضرت آدم هم که روایت عنوان بسیار نخونده بود، ما خوندیم الحمدلله، دیگه نمیتونه ما رو گول بزنه. ولی حضرت آدم چون نخونده بود که حضرت باید بهش میفرمودن ای آدم، ای پدر بزرگوار ما، ای فرد میشود که پدر جد ما و اینها، من که گفتم اگر انسان امور خدا به خدا واگذار کنه و تدبیراش را به او بیندازد و به اون چی که خدا گفته عمل کنه و جملت اشتغال هیچی فی ما امر او تعالی به بیانا، جمله اشتغال، مگه خدا نگفتش که از این نخور؟ خدا گفت بابا جان این 100 هکتاره برو بخور دیگه، اینقدر بخور تا بالا بیاری. خب حالا این یه گندمی که اینجاست، همین یکی واسه من بذار، بذار برای خودش سبز بمونه. نه، ما این شیطان اومد گفتش که نه آقا جان، هر چی هست تو همین یه گندمه، تو همین یه شاخه است، تو بخور ببین چه میشه، اگر اینو بخوری چه میشه. و زینه و وسوسه لهما، هی زینت داد، هی این رو، این یه شاخه گندم، اون درخت به اون چنار بزرگی گرده به اون بزرگی رو ندید، اما این یه دو شاخه گندم و اینا همش حرف تو شابهت، بریم فکر کن این میوه ها رو همه رو ندید، این شاخه گندم اومد، اگر اینو بخوری چه خواهی شد؟ نمیدونم فرض پادشاه خواهی شد، رئیس جمهور خواهی شد، وزیر خواهی شد، نماینده خواهی شد، نمیدونم فرض بکنید که فلان موقعیت در دنیا را پیدا خواهی کرد، نمیدونم این را، هی اومد شروع کرد، این یه دونه گندم ریاست، این یه دونه گندم محبوبیت، این یه دونه گندم ها، این یه دونه گندم فرض کنید که شهرت، این یه دونه گندم فرض کنید که ماه و منال، اون یه دونه گندم رسید مسائل عرض کنم حضورتون که دنیاوی و فلان و زن و بچه و از این حرف ها و بیا و برو، هی یکی یه دونه گندم، یه دونه گندم، من که آقا گندم میگن خیلی بتونه بده 70، این 700,000 دونه گندم این شاخه داده بوده، این مال اونه، این مال اینه، این مال این آدم نگاه کرد دید عجب، این چه از دل غافل، ما از این مسئله غافل بودیم، این خدا چشم میشد که به ما میگفتش که اینو نخور. خب ها، اما این مطلب آمد برای او کم 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 رفت، این که خدا گفته نخور چه حکمتی داشته، این که خدا گفته این کارو نکن چه دلیلی داشته، این چه حکمت و چه دلیل، و او خدا محبوب مطلوب غایت، هی هی رفت کنار، هی یکی یکی شیطان آمد جلو 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 آمد جلو تا رسید به اونجایی که امر شیطان را بر نهی خدا ترجیح داد، به اینجا رسید، برداشت اینو گذاشت تو دهنش، گذاشتن چی؟ خدا گفت به 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 چشمم روشن، عجب عجب، دست در در نکنی چی میگن؟ میگن عجب نمیدونم نمک میخوردین و نمیدونم سر سفره ما نشستید و فلان و این همه خوردی، این همه بهت دادیم، این همه از نعمتهای خود ما نصیبت کردیم، فقط یه کار ازت نخواستیم. اون کار اومد بر همه این مطالب آمد چیکار کرد؟ غلبه کرد. اینم یواش یواش نیامد. امروز شیطان رفت اومد گفتش که روز اول که خب آدم اینطور نکرد، برو با میشا میزنم تو سر دیگه اینجا پیداد نشین حرفا. خب چشم رفت. خب رفت. دوباره فردا اومد رفت اون گوشه نشست. دوباره اومدی؟ خب ما که حرفی نداریم، ما کاری نداریم. بابا ول کن برو. ما که نگفتیم بیا بخور، ما که نگفتیم چیکار کن. ما هم تو نشستیم نگاهت میکنیم. ما هم تو نشستیم باهات کاری نداریم. خب بیا بگو ببینم چه مرگته. ببینم چی میخوای. این چی با ما دیرو از تقاضا کردیم زدی تو سرمون، توی دو تا لغت هم به ما زدی و فلان کردی. خب عمل نمیخوای نکنی نکو. خب دیگه چرا ما رو میزنی؟ دیگه ما چرا بیرون میکنی؟ یه خورده آمد گفت نه این حرف بعدی که نمیزنه، حالا ما بی خود این زدیم اینو مثلا چه کرد. گفت حالا چیه بگو میخواست بگی؟ گفتم بابا این چی بیا اونو بخور. من گفتم من که نگفتن که دلت میخواد بخور دلت میخواد نخور، من حرفی ندارم. من که من اومدم من تو دهنت بکنم که نه، ما فقط گفتیم که این خصوصیات داره، اینو داره، مقام داره، موقعیت داره، شهرت داره، میای اینجا برای خودت کسی میشی، عکس تو میزنن در دیوار، همه جا اسمت رادیو تلویزیون تو دنیا پخش میکنن. ما این حرفا رو زدیم، مگه دروغ گفتی؟ نه. خب ببین اگه دروغ گفتیم نخور. میام نگاه میکنیم نه راست میگه، خیلی هم راست میگه. بیچاره دروغ نمیگه، اتفاقا شیطان راست میگه. در این مرتبه راست میگه، در این مرتبه راست میگه، اما بعد حرفاشو اون دنیا پس میگیره. خب بله تو وارد اینجا باشو ببین عکستو به در دیوار میزنن یا نمیزنن. تو اگه تو خونت بشینی عکستو میزنن به در دیوار؟ ها این بهتره یا بلندشو بیای عکست به 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 همه مردم میان نگاه میکنن به چقدر قشنگه چقدر. ما یه دفعه یه جا رفتیم، یک انتخاباتی بود نمیدونم چه بود، همین چندی پیش، ما عکس بنده خدا رو دیدیم، دیدیم این که اول انقلابم هم همین عکسو داشت، مسکین اصلا پیر نشده، به همون کیفیت و به همین خصوصیت و اینها. گفتیم به مثل اینکه به اینا ساخته به ما نساخته. چون میگن آقا شما سفید شده ریشت، آقا چیز شده، ها عکسو میذارن خیلی قشنگ خیلی خوب. بله اگه راست میگی بیا عکس الانو بزن، بیا عکس الان تو بزن. یه دفعه در یک جریانی بود در همین چند مورد پیش، در یه جا یکی از این شهرستانای بنده خدایی بود وقت برگشته، این در همون اول رأی نیاورد، حجت الاسلام کذاب و اسمش بود و عکسش و فلان و رأی نیاورد. این افتاد به دوره بعد. تو دوره بعد ما دیدیم این آقای حجت الاسلام یه دکتر انقدی، یعنی که تمام سفر رو گرفته دکتر فلان، بعد زیرش یه حجت الاسلام انقدی. التفات کردید؟ ها اینه، ها اینه قضیه. دکتر فلان حجت الاسلام مثلا فلان، این چیه؟ زینه. پاشو بیا نگاه کن ببین چجوری میندازم تو ذهنت این کارو بکنی، دالشو درشت بنویسی. اینو کی میندازه تو ذهنت؟ جبرئیل میندازه؟ نه این کار منه. این بزرگوار هنر داره، هنرش اینجوری میاد ارائه میده، اینجوری میندازد، این بالا رو قرمز بکن، اینو متالیکش بکن، اینو کاغذ و گلاسه بکن، اینو اینجوریش بکن. اینا رو میکائیل به شما یاد داده؟ جبرائیل میاد یاد میده؟ اونا از این چیزا آقایون هیچ بلد نیستن. اصلا نه متالیک سرش جبرائیل میشه، نه گلاسه میشه، نه کاغذ یه متر در 6 متر میشه، نه فلان، هیچی بلد نیست. جبرائیل به پیغمبرها وحی کرده، علوم اولین و آخرین رو داره، ماسوالله همه علمشون رو میگیرن، اما این کار رو خدا یادش نداده. نداده بیچاره چه کنه؟ این مثلا اینا رو یاد کی خدا داده؟ یاد شیطون داده. این قسمت رو برای اون گذاشته، این قسمت هم برای این گذاشته. تو برو کار خودتو بکن، تو هم برو کار خودتو بکن. اون میاد اینجوری میچرخونه، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، این زنگو به او بزنیم، این تلفنو بزنیم، جلوی قضیه رو اینجوری بگیریم، برای نفوذ بیشتر این ترفند را به کار ببریم. اینا هم از شاهکارها و لطفهایی است که جناب شیطان و این بزرگوار نسبت به همه ما داره، منتها برای هر کسی به متناسب خودش و سعه وجودی خودش پرونده داره. ما نسبت به این قضیه نگران نباشیم، هیچ ما قصه شیطان نخوریم، نه ابدا، قشنگ حسابی برای هممون گذاشته. انهو یراکم هو و قبیله، اون داره شما را میبینه، ای بیچاره ها شما نمیبینیدش، اون مراقبه بر شماست، ای بخت برگشته ها شما اطلاع ندارید، شما شب گرفتید خوابیدید، او بیداره، اون برای فردای شما داره قشنگ مینویسه، داره پرونده رو تکمیل میکنه، صبح که میشه میده ورقه رو دست جنودش، حالا برید دنبالش، برید بگید آقا از خونه میاد بیرون، این جنود شیطان هم همه دورش گرفتن و خدا به انسان رحم کنه وقتی که انسان ببینه که جنودش دورش گرفتن، جنود شیطان دور انسان رو گرفتن و انسان رو دارن این ور میبرن، اون ور میبرن، اون ور میبرن. یه روز در مشهد در همون اواخر زمان مرحوم آقا رضوان الله علی، روز عید قدیر بود یا روز نیمه شعبان بود نمیدونم، ما نشسته بودیم مجلس شروع بود، من تازه از قم رفته بودم، صبح که وارد مجلس شدیم دیدیم که مجلس پره، هم توی اتاق و هم توی حال و اینها پره، و ما همون کنار در نشستیم، حالا مرحوم آقا ایشون توی اتاق بودن، توی همون حسینیه بودن، ما هم کنار در گرفته بودیم نشسته بودیم، یه چند اون خطیب هم مشغول صحبت بود، یه رو میگذشت یه مرتبه ما دیدیم سه نفر آمدن، یه آقای آمد نشست و یه ما نگاهیم ده اه این همون آقایی که عکسش به در و دیواره، یکی مدت ها اینجا پیداش نمیشون، شما رو کجا؟ آقای تهرانی کجا؟ مجلس آقای تهرانی فلان حرفا این. حالا تقریبا یه دو هفته سه هفته به انتخابات مونده بود نمیدون چه، دیدیم آمد و با دو نفر نشست و این حرفا نشست و یه مقدار نشست دید نه خب به درد این حرفایی که میزنه که به درد نمیخوره دیگه، بالاخره این حرفا وقت ارزش بیشتر داره وقت این گونه افراد و دیگه وقت نباید تلف بشه، باید در موارد مفید این اوقات تلف بشه و این آقا چی میگه بالا منبر ما بریم به کار میرسیم. او کرد به من گفت شما آزاده ایشون هستید، آقای تهرانی هستید؟ گفتم بله فرمایشی دارید؟ گفت من میخواستم خدمت ایشون برسم. گفتم دومتو میذاری رو کولت همین الان میری بیرون معطل نمیکنی؟ یه نگاهی به ما کرد گفتم پاش آقا پاش برو اینجا جای شما نیست، پاش برو. این آقا 17 ساله الان توی مشهده، 16 ساله امروز پیدا شده، آن سفته به انتخابات مونده. گفتم همینجوری دومتو میذاری رو کولت بلند میشی پشت سرت هم نگاه نمیکنی، اینجا جای تو نیست، و دومش هم گذاشت و فورا رفت، یه دقیقه نشست و بلند شد با اون دو نفرم رفت. گوش دادی؟ اینها چیزهایی است که ما باید این مطالب را در مغز خودمون و در نفس خودمون این مطالب را باید بیابیم و خودمون را باید خلاصه دریابیم و خودمون را دریابیم که مطلب کجاست و چجوریه و نباید به این اون تنمی. من آمدم مثال زدم، خب اسمم نمیاری، خب نبایدم اسم آورد، حالا کل حال شخصیت افراد محترمه و انسان نباید، اما از باب این که بدانی که خودمون را به چه نحو جلو ببریم. حضرت آدم رو اومد شروع کرد یکی یکی برای حضرت آدم توضیح دادن، این گندم رو میبینی این مال اینه، این گندم میبینی مال اینه، اگر بری چه میشی، اگر بری مردم میان، اگر بری قوم عشیره پیدا میکنی، اگر از این بخوری این طور میشی، تمام اون چرا که در این دنیا بر سر من و سر کار می آید در اون عالم برای آدم هوا توضیح داد، همه رو توضیح داد که این دنیا اینه، این دنیا اینه، خصوصیت اینه، بیا داره، برو داره، سلام داره، صلوات داره، برای سلامتی حضرت آقا صلوات بفرستید، خدا سلام آقا سایه آقا رو بر سر ما مستدام بدارد، هم تا ظهور فلان چه کند فلان، از این حرفا تو این دنیا همش داره، درست؟ در همین سنه اخیر، همین امسال که خداوند توفیق تشرفه حج رو قسمت ما کرد، یک روز یک از رفقا رفته بود برای آمد برای من تعریف کرد، رفته بود برای دیدن یه شخصی در منزل و در بعثه یک از همین آیان، خب خیابانی بوده، بعثه همه بودن، به مسائل مردم رسیدگی میکردن و احکام شرعین ها رسیدیم. روز شهادت امام باقر علیه السلام، روز نهم، روز ششم، چندم، پنجم ذیحجه بود شهادت امام باقر. خب مجالسی در اونجا بود، این یه شخص در یکی از همین ها منبر رفته بود، خب افرادی بودن، آیان بودن، جمعیتی بود راجع به امام باقر علیه السلام صحبت، و قبل از این که بخواد بره صحبت کنه به این شخص گفته بود که در مجالس آیان صحبت کردن خیلی مشکله و خیلی خلوص نیت میخواد و خیلی قرب و خلاصه قصد وجه و قصد قربت خیلی، و هر وقت من بخوام در یک همچنین مجالسی برم صحبت کنم اول نذر میکنم 500 صلوات نذر میکنم بفرستم که بتونم خلوص نیت خودم را تأمین کنم، قصد قربت خودم را تأمین کنم. گفتم خب ایشون چه کردن؟ گویی چی رفت بالای منبر، ولی خب آخر سر خراب کرد. گفتم معلومه دیگه چطور خراب. خب شروع کرد از همون مجلس و صاحب مجلس و البته خود صاحبش که اونجا نبود در اینجا، خب شروع کرد تعریف کردن و خداوند سایه ایشون مبارک بگرداند و نمیدونم این مجالس رو برقرار بدارد و بر عز اسلام به واسطه وجود این شریف بی افزاید و فلان کند، و بعدم آمدن پایین. گفتم ها این بود اون نظر 500 صلوات، خلوص نیت اینه. بین این بعثه و بین بعثه ای که 15 متر بعدش فاصله چه فرق میکنه؟ اینم یا آقا اونم یا آقا، چرا نرفت توی این مجلس صلوات برای اون آقا بفرسته؟ مگر اون آقا هم صاحب رساله نیست؟ مگر اون آقا هم حکم نمیگه؟ مگر اون آقا هم فرض کن چیز نداره؟ 50 متر اون طرفترش هم که فلان آقا 100 متر، الحمدلله که 500 تا بود، نمیدونم 200 متر اون طرفش هم که فلان آقا اونم ها، چون این دعوتش کرده و این بهش دلار میده اینجا برای این با سلام صلوات بفرسته، این شد این نذر 500 صلوات، خلوص نیت اینه معناش. قشنگ اگه راست میگی بلند شد تو مجلس این آقا برو منبر، بعد برای سلامتی و استمرار حیات فلان کسی که اون طرف دعا کن. بالاخره اگر این شیخه اون سیده، حداقل یک به اصطلاح یه وجهی داره و همش که یکیه، حالا خلاص بالاخره سیدی و حالا انتساب به رسول خدا چیز باشه، چرا این کارو نمی‌کنی؟ میدونی چرا این کارو نمی‌کنی؟ چون به جای اینکه پاکت انقدی باشه میشه انقدی خاطر این، چون دیگه فردا دعوتت نمی کنن. چون میگن آقا حق مجلس را ادا نفرمودند. حق مجلس این است که بلند شو بری چی؟ روز شهادت امام باقر علیه السلام بالاترین اهانت به امام باقر را جناب عالی بالای منبر انجام میدی و اون چرا که مورد نظر امام باقر نیست در اون مجلس مطرح میکنی. چه قضیه؟ اتفاقا یکی از مسائلی که دیشب یکی از دوستان بود در یک مجلسی از من سوال میکرد که من وارد اون مجلس شدم، وارد مجلس اون ذکر مصیبت شدم، اون زاکر مطلب رو قطع کرد و گفت برای سلامتی یا هر چیه صلوات بفرست. خیلی ناراحت شدیم. بعد از اون مجلس من به ایشون تذکر دادم و گفتم که آقا جان، مجلس سید و شهدا بالاترین مجالسی است که در این دنیا منعقد میشه. شما از سید و شهدا بالاتر چه شرف را دارید؟ بالاتر از امام حسین کیه؟ بگید کیه؟ کسی نیست. اگر شخصی باشه مثل خود امام حسین در مرتبه امامت، امام زمانه دیگه، ما دیگه کس دیگر رو نداریم. مجلس سید و شهدا مجلسی که متعلق به امام حسین و بالاترین مجالسه. خب یک مجلس، مجلس عروسی است، مجلس محترمی است، مجلس جشنه، مجلس عادی است فلان، درست. اما وقتی مجلس، مجلس سید و شهدا است، آمدن من در این مجلس برای کسب فیض و کسب نور است، نه اینکه برای ایجاد نورانیت. بعدش غلط میکنم من و امثال من بیام به مجلس سید شهدا نورانیت بدیم. ما کی هستیم که بیام نورانیت بدیم؟ ما چی کاره ایم؟ بالاترین اهانت به امام حسین این است که بگن یه نفر آمد در مجلس امام حسین نورانیت داد. کی میاد به مجلس سید شهدا نورانیت بده؟ مجلس سید شهدا برای کسب نور است یا برای ایجاد نور؟ کدام یک از این دوتاست؟ آه فلان شخص آمدن در اون مجلس نورانیت مجلس رو به اصطلاح بالا بردن. نه خیر آقایم، چه حرفا نیست، هیچ هم نورانیت بالا نرفته ابدا. خیلی عرضه داشته باشه بیاد اینجا کسب نور کنه، نیتش خالص کنه، نور به دست بیاره، فیض به دست بیاره. از اون چه که افاضه می شود در این مجلس او هم به دست بیاورد. این معنا، درست؟ لذا در مجالس ائمه علیهم السلام که وقتی تشکیل می شود، اون خطیب حق ندارد صحبت خود را قطع کند و اون شخصی را که وارد شده است ارائه بدهد، چطور این که مرسومه. اگر مجلس مجلس عادی است بسیار خوب، مجلس مجلس جشنی، آه فلان شخص وارد شدن نورانیت اضافه کرد، اب نداره بگید، بگید اصلا نور افکن آوردن، باشه، خورشید آوردن، هر چی دلتون میخواد بگید، اون دیگه بسته به کرم خودتونه، چراغونی کردن، خودتون میدونید. اما مجلسی که مال ائمه است، اسم امام جواد روی اون مجلسه، اسم امام باقر روی اون مجلسه، چه جشن چه شهادت، اینو رفقا بدونن. اهانت به امام علیه السلام است که شخص خطیب داره صحبت میکنه، داره صحبت میکنه، یه شخصی وارد میشه، آقا برای سلامتی صلوات فرستید، زهر مار سلامات یاری چی؟ نه حرفا چیه؟ بلند میشه بیاد مثل بقیه حرفا دوره گیر بشه، بره بگیره بشینه گوش بده، بره بشینه خودش کسب فیض کنه. قطع کردن صحبت به خود صاحب مجلس که امام زمان علیه السلام از اهانته، درست شو؟ اون وقت حالا شما ببینید، در روز عاشورا ما رفتیم یه جا، اینی که میگم هو یراکم و قبیله اینجا سا، در روز عاشورا، عصر عاشورا، ما برای اینکه از یک فردی هم تجلیلی کرده باشیم، هم احترامی، هم رعایت ادبی، حقی برگردن ما داشته، ما واردی که از این مجالس فرسونی که در تهران شد، بزرگان، خیلی از افراد معنونین، ائمه جماعات، اینها ریش سفیدا آمده بودن در اینجا عصر عاشورا. اتفاقا اون خطیب اون منبری هم خوب داشت اتفاقا روزه میخوند، خیلی روزه قشنگی میخوند، خیلی روزه باحالی میخوند، خیلی من خوشم آمد. وسط روزه یه نفر بلند شد توی مجلس آقا فلان آقا یه دونه از این دوربین هایی که یه متر و نیمی گذاشته رو دوشش، یکی یکی از این آیانی که اومده دم در یکی یکی داره فیلان. ای 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 عجب. اون وقت آقا بلند میشه میاد میگه که مجلس ما درش خلوصه، داره این خطیب بالای منبر داره روزه ودا داره میخونه، تو بلند میشه میاد آقا عکس میگیری. آقا زد به هم زد اون مجلس، اون توجه و اون وقت مردم چیکار میکنن؟ مردم چشمشون به اینه دیگه، این داره کجا میره، این داره فلان میکنه. اون شخص هم که داره گریه میکنه سرش بلند میکنه یک بند. درست شد؟ این هم میشه مجلس امام حسین. انهو یراکو قشنگ، این همون دونه های گندمی که یاد داده، اینجا داره پس میگیره، اونجا یادت دادم، اینجا برو دوربین وعده بیار. یه دونه از این دونه گندم ها یه دوربین سمتریه، یه دونه از این گندم ها بلنگو توی خیابون هاست که اینجا روزه است، همه ببینن، همه ببینن. یه دونه از این دونه گندم ها پخش کردن توی بله تو نمیدونم وسایل ارتباطات جمعی فلان، این دونه اون دونه گندم هایی که اونجا یادت دادم ازت میخوام که تحویل بگیرم. فکر کردی بیخود زحمت کشیدن؟ ما میگیم چش، میام یکی یکی تحویل میدیم، به اضافه چیزایی هم که تو بلد نبودی حالا ما داریم به ما یاد ندادی، همه رو یکی یکی میام. روضه امام حسین دیگه میشه مجلس چی؟ شیطان. روضه امام باقر علیه السلام در بهترین جای دنیا در مکه معظم یه مجلس شیطان. روضه امام جواد علیه السلام میشه مجلس شیطان. دیگه بسته به چی داره؟ بسته به کرم ما داره که چقدر برای شیطان مایه بگذاری، کم زیاد فلانا. درست شد؟ انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون. مرحوم آقا رضوان الله علیه آمدن در اواخر حیاتشون هم. همون تقریبا چند سال آخر آمدن رفعا بهشون گفت برو به آقا بگو که آقا این مجلس کفاف نمیده، افراد میان از این طرف اون طرف از تهران میان مشهد زیارت علی بن مسعود رضا میش نمیتونن بشینن، میان میرن تو کوچه میافتن تو کوچه میشستن، جا نبود. کل مکانی که مرحوم آقا اختصاص داده بودن برای مجلس یک حسینیه بود و یک حال همین، یه حسینیه و یه حال و بعدم یک ایوانی بود و میگه همین، میگه چیز دیگه نبود، تو ایوان میشستن، اگر جانا میرفتن توی کوچه میشستن و تو کوچه هم دیگه صدا نمیامد، نه بلنگو بودن هیچ. حالا اگر یه صدایی می آمد و در باز بود، تابستان بود، خب شاید چیزی هم مثلا گمان نمی کنم صدا می آمد، چون یه مرتبه من خودم نتونستم برم بالا، شلوغ بود، چیزی نشنیدم، من تو همون کوچه گرفتن نشستم، من چیزی نه. گفتن برو بگو که یه طبقه دیگه بالا بسازن که بالاخره جمعیت که آمدن با آقا فرمودن، ایشون فرمودن همین است حسینیه و حال، هر که می خواهد زود بیاید، هر که میخواهد برسد زود بیاید. بعد از فوت ایشون بعضی از این دوستان به ما گفتن که آ بیاد یه طبقه هم این بالا بسازید. بالاخره گفتم کاری که ایشون در زمان حیاتشون نکردن ما بکنیم. بعد از افاتون میخواید میخواتون همین هست. این میشه چی؟ این دیگه انما سلطانهو علی الذین یتولونه. در آیه شریفه می‌فرماید انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. کلام امام صادق علیه السلام، سلطنت او بر آن کسانی که ایمان آوردند و بر خدا توکل کردن. حضرت میفهمد چی؟ یه توکلون دیگه، توکل یعنی به خدا بسپر دیگه، مطالبی که خدا حضرت فرمود نداره. بیا بالا برید، هر کی میخواد به روزه برسه زود بیاد، ما طبقه اضافه نمی کنیم. بنده خودم دیدم در حرم امام رضا علیه السلام یه نفر اینقدر کارت گذاشته بود تو جیبش، هر کی می آمد آ فلانجا روزه داریم بفرمایید، کارت توی حرم بالا سر امام رضا به افرادی که اومدن کارت میدادین توی در خیابان فلان در روزه. خب میشه حرم امام رضا چی؟ امام رضا این وره، ولی حرمش میشه برای این شیطان. درست شد؟ تو حرم امام رضا میره، بغل بغل امام رضا وای میسته برای افراد، به امام رضا کاری نداره اصلا، اصلا در اونجا راهی نداره. اما همه که یه جور نیستن، میاد اینجا اونجا میره، برو تو حرم وایسا دعا کن نماز بکن، وقتی کی میاد یکی کارت در بیار بده بهش، آقا ما روز فلان روزه داریم. درست؟ اینجاست که ما باید به این مسئله برسیم و به این نکته باید برسیم که چطور راه ها را ما ببندیم. ساعت 12 است دیگه، مثل که خیلی صحبت کردیم امروز، خسته نشدی رفقا؟ نه؟ متفقه بگید بله، یک ساعت و نیم تقریبا هست دیگه داریم صحبت میکنیم. خب الحمدلله همت ها بالاست، اشتیاق ها زیاده، محبت ها، ما نگاه به نقصان خودمون میکنیم. درست؟ راه ها را چطور ببندیم؟ ببینیم در اونجا چه گندم هایی رو به ما ارائه داد و اینجا میخواد از ما پس بگیره. اون درسی را که در بهشت بهت دادم این دنیا میخوام پس بدی، خوبم پس بدی، شاگرد خوبی برام باشی ها. شاگرد زرنگ چیه؟ هرچی استاد میگه، اون چه استاد ازل گفت بگو، میگویم در پس آینه توتی صفت هم داشتن. البته خواجه مربوط به خودش میگه، مالو مربوط به شیطان. هرچی استاد ازل ما شیطان گفت الان داریم بهش پس میدیم. بفرماد این نتیجه و کارنامه برای ما. انشاءالله خداوند توفیق بده به ما که ما برای شیطان شاگرد خوبی نباشیم و مطالب او را اصلا فراموش کنیم، نه اینکه به ذهن بیاریم، اصلا ندونیم چی گفته به ما، تا اینکه حالا بخواد در ذهن ما بخواد بیاد. خب مطلب به اینجا رسید و مسئله خیلی زیاد بود و گمان میکنم که هنوز نسبت به رسیدن مطلب باز ما راهی در پیش داریم. انشاءالله تتمه مطالب برای جلسه بعد خداوند توفیق عنایت کنه. از خداوند میخواهیم که در زیر سایه مقام ولایت امام زمان علیه السلام ما را از مطیعین و متابعین و شیعیان واقعی او قرار بدهد و اون چرا که مورد نظر اوست در ما محقق کند و از هر چی که مورد انزجار و براءت اوست خدا ما را بر کنار نگه دارد، در ظهور اون حضرت تعجیل بفرماید، ما را از منتظرین واقعی اون حضرت قرار بدهد، در دنیا از زیارتش و در آخرت از شفاعتش بی نصیب مفرماید. اللهم صل علی محمد.